بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و طیبین و المعصومین و المنتجبین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک و لعنت الله على اعدائك. همینطور که مستحضرید کربلا رو دو جبهه تشکیل داد، یک جبهه بصیرت و بندگی و یک جبهه کوردلی و عصیان. و سؤالی که برای ما همیشه باید باشد و عملا کربلا برای جواب دادن به این سؤال است، این که ریشه اون بصیرت و پایه این ظلمت و کوردلی کجا بود؟ چه چیز باعث شد که یه عده‌ای اونقدر بصیر بشن که امام رو بشناسن و با تمام وجود کنار امام بایستند و در اون شرایطی که مسلم شده بود برایشون شهادت در یک صحرای غریب، از این شهادت طلبی و دفاع از امام خودشون رو محروم نکنن؟ و چه چیز باعث شد که جبهه مخالف واقعا نبیند که امام کیست، اصلا نتونه بفهمد که دارد چه خطای بزرگی میکنه؟ ریشه کوردلی اینها و ریشه بصیرت اونها اگر برای ما روشن بشه، قصه هر روز ماست. ما در قطعه زندگی، در لحظه لحظه حیات، در هر روز عمر خود جبهه های حق و باطلی رو رو در روی خود داریم. اگر نفهمیم چگونه در جبهه حق باید بود، خطر این که در جبهه باطل بیفتیم و نفهمیم هست. یک نکته ای که بند اول میخوام عرض کنم و شاید خیلی روش نرسیم بحث کنیم، اینه که خوبهای جامعه رو شناختن و خوبها یعنی امام رو شناختن خصوصیات اصحاب کربلا بود. روش فکر کنید که انگیزه حیات ما جز این است که خدا را و هر که خداییست بشناسیم. خودتون در اون آیه مشهور میخونید که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، روایت منسوب به همین ابا عبدالله داریم که یعنی ایل یعرفون، ما خلقت السما جن والانس الا ليعبدون، زمین جن و انس رو خلق کردیم برای بندگی، بندگی خدا. منسوب است که امام فرمان یعنی برای شناخت خدا. شما توی همین دعای تقریبات نمازتون میخوانید که اللهم عرفنی نفسک، خدای خودتا بهم بشناس، و این لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، خدایا اگه تو را من نشناسم اونهایی که بوی تو را میدن، رسول تو و پیام تو را بروز میدن و نمیتونن بشناس، و خدایا اگر که رسول تو را نشناسم حجتت رو نمیشناس. یعنی اونی که نمایش الهیت هست در جامعه و مرز بین کفر و باطل رو مشخص میکنه نمیشناس. اصحاب کربلا یکی از خصوصیات بزرگشون این بود که دغدغه شناختن حق و حقیقت رو داشتن و خدا هم کمکشون کرد. در شرح حال بریر داریم که از کوفه شنید که حضرت حسین تشریف آوردن کجا؟ مکه. 300 فرسخ یعنی 300 تا 6 کیلومتر راه را تو بیابونای عروس طی کرد که بیاد از ابا عبدالله بپرسید ای حجت خدا من باید چه کار کنم. تربیت عجیبی است این تربیت دینی. تربیت دینی یعنی آدم حساس باشد روی این که حق کیست باطل کی. حالا نشون میدیم تمام ضرری که اصحاب یزید کردن این بود که حساس نبودند روی حق و باطل. اصحاب کربلا خیلی براشون مهم بود که خوب زمانه را بشناسند، خوب زمانه را بشناسند. این اولین قدم هر انسان حق خواهیست. قدم بعدیش نیست که خدا کمکش میکنه. شما ببینید در طایفه های خودمون چه موقعی طایفه به مؤمنین و متقیان طایفه بی تفاوت است؟ وقتی کفر بگیردش. وقتی طایفه را کفر بگیره دیگه براش مهم نیست خوبای طایفه چی میگن، نه اینکه قبول ندارد این آقا یا این خانم خوبه، قبول ده خوبه که خوب باشه، براش مهم نیست خوبا چی میگند. جامعه سالم جامعه ایست که میخواد بدونت خوباش کیان و چی میگن. خصوصیات یاران ابا عبدالله یکیش اینه که نسبت به خوب زمانه بی تفاوت نیست. بقیهش دیگه خدا کمک میکنه. مگه کسی از اول میفهمد علو ابا عبدالله چقدر است؟ مگه ما، من خودم میگم، مگه ما میفهمیم عظمت اهل البیت چقدر است؟ نه.
ولی همین که بل اجمال کلی متوجه میشیم که این خاندان چراغ هدایتت، میریم نزدیکشون، بقیه رو خدا روشن میکنه، حیرت در حیرت میاد برای آدم. اصلا آدم دیگه حیرت میکنه که مگه حد این انسان ها حدیست که ما بتونیم بفهمیم؟ اولش که به اینجا کسی نمیرسه. این طرف قضیه. محور صحبت من طرف دوم قضیه است، طرف عوامل کوردلی اصحاب یزید. چه مسائلی باعث شد که اصحاب یزید، کوفیان لشکر عمر سعد، اینها نتونن بفهمن دارن چه کار میکنن؟ مثال خیلی میشه زد. حالا میخواید قبل از این که مثال بزنیم، یه تکه من از صحبت حضرت با خود لشکریان عمر سعد رو میخونم. ببینید حضرت رو چی دست میذارم و این خیلی برا ما بیدار باش. حضرت میفرماند که این اولین سخنرانی امام است در روز عاشورا. ایها الناس، ان الله تعالی خلق الدنيا فجعلها دار فناء و زوال. خوب دقت کنید، حضرت میخوام بگن که حالا میرسیم که شما یه چیز باعث شده است که نتونید منو درست بفهمید و اصلا نتونید هیچ معنویتی را بفهمید، و اون اینه که دنیا رو درست نمیشناسی. دقت کنید، میفرماند شما متوجه باشین که خدا دنیا رو دار فنا و زوال قرار داده است. اگه اینا متوجه نشید، شما نمیتونید درست ببینید مسائل رو. متصرفتن به اهلها حالن بعد حال. این دنیا اینجوریه دیگه که آدم هی میچرخونه، هی امروز یه احساساتشو تحریک میکنه، فردا عکسشو تحریک میکنه، امروز با این گروه خوبه، فردا با اون گروه خوبه، امروز طرفدار این شخص است، فردا طرفدار اون شخص است. آدمهای متزلزل بازی خورده تحویل میده. متصرفتن به اهلها حالا بعد حال. فالمقرور من قررته. حالا کجا ظهر شد؟ ظهر عاشورا با این آدمایی که جمع شدن امامو بکشن، امامم شب قبلش خبر دادن که ما فردا هممون کشته میشیم. ولی واقعا من خواهش میکنم اگه خواستید کربلا را درست بفهمید، یادتون باشید کربلا برای حیات کل بشریت آرایش پیدا کرده است. مواظب باشید کربلا را به عنوان یک حادثه‌ای که در یه برهه تاریخ واقع شد و تمام شد نبینید. جفا به کربلاست. اگه پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله، می فرمان حسین و منی و انا من حسین، یعنی این نهضت حسین کنار نهضت پیامبر میشد یک دستگاه هدایت. پس کربلا تدوین نهایی نبوت نبوی است. به این دید نگاه کنید، وقت میبینید یعنی چه. حضرت اون صحبتاشون، این حرکاتشون، اون آخرین جملاتشون، اینا جای جهانی قضیه رو باید ما ببینیم تا برگشت کند به زندگی ما. کربلا تاریخ ماست، حیات ما امروز در کربلا گره خورده است و به کربلا گره خورده است. حضرت میفرمان که آدم ها فالمقرور من قررته، ای اهل کوفه، ای اهل لشکر عمر سب، کسی که گول خورده است اونه که دنیا را فریفته شده است. و شقی و من فتنته، و بدبخت شد کسی که شیفته دنیا شد. نمیذارد آقا کسی که شیفته دنیا شد اصلا دیگه براش مهم نیست چی میشه. خواهش میکنم دقت کنی ببینید، خیلی راحت راحت این مسئله. معاویه پسرش رو خلیفه کرد، انگار نه انگار، همینطور ساده داریم میگیریم. اصلا جریان موروثی نبود، جریان شاهنشاهی شد و هیچکی ندا نکرد. من اگه حوصله داشتم تمام یک ماه از روی این مسئله نمیگذشتم. همینطور ساده فکر کردین چی شد؟ جریان این بود که باید خلیفه پیامبر سر کار بیاد. خلیفه پیامبر یعنی کسی که نزدیکترین کس به پیامبر است، حامل معارف پیامبر باشه، تلاشش برای ابقای دین پیامبر باشه. اصلا قضیه اینا بود. معاویه به عنوان کسی که ادامه دهنده راه خلفاس اومده بود رو کار، و خلفا هم به عنوان خلیفه پیامبر سر کار بودن، یوه راست راست خیلی راحت بی سر و صدا معاویه مرد، پسرش شد خلیفه، جهان اسلام هیچی نگفت. یعنی چی؟ خبر از چی میده؟ خبر از این میده که جامعه اون روز اینقدر خوابش برده بود که نسبت به ارزش‌ها بی تفاوت بود، یه چیز دیگه براش مهم شده بود. شما گاهی دیدین پیش اومده سینا را بیدار باشید، گاهی شما میبینین که طرف خلاف کرده است، خلاف دزدی کرده مثلا، حالا یک ریال دزدی کرده است بیشتر دزده است یا یه بانک به دزده؟ فرق نمی کنه. دزد یعنی کسی که میلش به مال غیر خودش است. از نظر دینی دزد بد است. دزد یعنی کسی که تجاوز به حقوق دیگران براش مهم نیست. حالا امروز بتوند، امروز نمیتوند آفتابه می دزده، فردا بتونه یک بانک میزنه. روح تجاوز به حقوق دیگران بد است. حالا یه وقت این جامعه اونچنان بی تفاوت میشه که حالا براش مهم نیست. حالا اگه دزدید است ما را ندزد، از ما ندزد، از هر کی میخواد بدزده. این جامعه جامعه است که ساقط شده است. یه وقت خودتون دیدین دیگه تو جریانا، همین تو فعالیت، تو شرایط اخیر خودمون همین هست که گاهی میگن بابا حالا اگرم دزدی کرده است مثلا خدماتی هم کرده است. اینا بود که یزید را امنیت داد، این روحیه. اینا بود که معاویه فهمید میتوند یزید و سر کار بیاره، چون با جامعه ای روبرو شد که براشون دنیا مهم بود. جامعه‌ای که شیفته دنیا بشن، اینا زشترین زشتی ها بغل گوششون اتفاق میفته، چیزشون نمیشه. شما از زشتی زمانه که ابا عبدالله قیام کردن همین براتون بس است که خلافت تبدیل به سلطنت شد. دیگه از این فاجعه بزرگتر نبود خلافت. حتی خلافت سقیفه، درسته در سقیفه جریان ولایت منحرف شد، ولی ادعاشون این بود که آقا بیاد سر کار، مثلا خلیفه اول و دوم دین رو اینا احیا کنن. حالا یزید اومده سر کار، اصلا یعنی چی؟ اینه که حضرت دست گذاشتن روی نکته مهمی، و اون چی؟ که ای مردم کوفه، شما بدونین ضربه را از اینجا خوردید که نمیتونین دیگه ادراک حق و باطل بکنین، چون دنیا براتون قشنگ شده است. بیدار بشید آقا، کربلا دائم تکرار میشید و بپاید. اگه بیدار نشین یهو در جبهه حسین نیستید و سختم هست در جبهه. زیر این آسمان چند تا زیر جبهه حسین بودن؟ بگو 100 تا. یه ده کمی نتونستن خودشون رو برسونن به کربلا، میدونین که خیلی کم. هم حتی 6 نفر از کوفیا وقتی امام حسین رو محاصره کردن، با یه زحمت خودشون رسوندن به امام حسین. یه چند تا قلیل، یه دی از اهل بصره تا اومدن بیان جریان کربلا تمام شد. 30 نفر حدود 30 نفر از لشکر عمر سعد شب عاشورا خودشون رسوندن. جهان اسلام متوجه نهضت حسین بود. مگه جهان اسلام عبارت از کجا بود دیگه؟ همینجا بود دیگه، از مکه و مدینه و بصره و کوفه، اینا رو هم رفته جهان اسلام. حضرت هم تقریبا پیامشون رو به همه اینا داده بودن، حتی به بصره داده بودن. این بصره با این همه ید و بیضا 4-5 نفر بنا بود که بیا، بعضی نوشتن 1 نفر بنا بود بیا. جهان اسلام برای شناختن حق همیشه روبروس با تعدادی که کم حقا میشناسن. شما خودتون بدانید. مگه همین حالا جبهه ولایی انقلاب با جبهه سیاسی انقلاب محترمانه از هم جدا نیستن؟ حالا اگه خطش، حالا اگه یه مقدار خط دقیق بیاد وسط، مطمئن باشید فرق نمی کنه. یه چیزی که خیلی روش وقت بگذارید، ملاک داشته باشید. باید ببینید کدام جبهه بیشتر رو معنویت و ایمان تاکید داره، کدام جبهه بهانه می آورد برای اینکه خودیت خودش را حفظ کنه. عمر سعد آقا وقتی دستور حمله داد، میدونید گفت چی؟ گفت ای لشکر خدا حمله. ببینید بهانه الفاظ مقدس همیشه همه جا هست. الفاظ مقدس کافی نیست، تشخیص معنویت نیاز است. حضرت فرمودند که فلا تقرنکم هذه الدنيا فانها تقطع رجاء من ركن اليها. ای اهل کوفه یا ای لشکر عمر سعد، متوجه باشید این دنیا گولتون نزند. و اینم بدونید اگه امید داشته باشید که از طریق دنیا به جای برسید، نمیرسید. فإنها تقطع الرجاء من ركن إليها. امید هر کسی که به دنیا دل بست، این دنیا این امید رو ناامید میکنه. تخیب و طمع من طمع فیها. طمع هر کسی که به دنیا طمع کرد، و این دنیا به یأس تبدیل میکنه. و اراکم قد اجتمعتم علا امر قد اسخطتم الله فیه علیکم. میبینم شما دور هم جمع شدید که کاری بکنید که خشم خدا را برانگیزید. و اعرض به وجه الکریم انکم و احل بکم نقمتهی. شما دارین کاری میکنین که وجه کریم و نظر کریمانه پروردگار رو از خودتون برگردانید و نعمت خدا رو در جامعه تون جاری کنید. حضرت دارن خطر کاری که اینها بهش دست میزنند رو گوش زد میکنن. فنعم الرب و ربنا و بئس العبد انتم، خیلی پروردگار ما خوب است ولی شما بنده های بدی هستید. به دشگر عمر سعد می فرمان اقررتم به طاعه و آمنتم به رسول محمد صلی الله علیه و آله. ثم انکم زحفتم الى ذریته و اطرته. می فرماد ادعای دینداری می کنید، ادعای طاعت خدا رو می کنید. دقت کنید، حضرت نمی فرماد طاعت نمی کنید، میگه به درد نمی خوره، میگه جهت نداره، میگه شعور امام شناسی ندارید ولی عادت دینی دارید. شعور امام شناسی ندارید، عادت دینی دارید. و آمنتم میفرماد که شما میگوید ما مؤمنیم به پیامبر، اما چی؟ ثم انکم زحفتم الی ذریته، اما دارید یورش میارید به ذریه پیامبر. و اطرتهی تریدون قتلهم، میخواید بکشید ذریه پیامبر. شما اینجور شدید. لقد استحوذ علیکم الشیطان فانساکم ذکر الله العظیم. شیطان براتون چیره شده است و لذا یاد خدای عظیم رو از شما برده است. شما در شرایطی قرار گرفتید که یاد خدا در قلبتون نیست. در ثانی دارید به دست خودتون پسر پیامبر رو و ذریه پیامبر رو میکشید. بعد میفرماند فتحبا لکم ولما تریدون انا لله و انا الیه راجعون. میفرماند هلاکت بر شما باد و اون چیزی که اراده کردید انجام بدید و بدانید که هممون به طرف خدا برمیگردید. ها اولائه، خوب دقت کنید این تکه آخرش چیزی که خیلی حرف برای ما در جهان داره. دارن حضرت به ما میگن ها اولائه قوم کفروا بعد ایمانهم فبعدن لقوم ظالمین. میگه ای بشریت، اینجوری قومی بعد از ایمان کافر میشن. ها اولائه، اینجوری یه ملتی، یادتون باشه بسیاری این کوفیا لشکر امیرالمومنین بودن، یار امیرالمومنین بودن، جبهه میرفتن، زخم برداشته بودن، مبارز بودن، جانباز بودن. دقت کنی این شمر که یک روز اگه رسیدیم راجع به شخصیت شمر خیلی مهم است بحث کنیم. اصلا شمر یعنی زرنگ. در جنگ صفین در به نفع امیرالمومنین اینقدر فعال میگید میکرد که حضرت اسمشو گذاشتن شمر. شمر یعنی این آدم خیلی زرنگ، یعنی یک رزمنده لشکر امیرالمومنین از شمر. اکثر اینا که اومدن امام حسین رو کشتن یاران امیرالمومنین بودن و جبهه‌ای بودن. این تاریخ رو هم شما، قضیه خیلی حساس است. حضرت می فرمان اینجوری داره به بشریت میگه، میگه ببینید اینا اومدن میخوان پسر پیغمبر رو بکشن. بعد میگه اینجوری یه ملتی ناب از ایمان به کفر تبدیل میشن. چطوری؟ شیفته دنیا میشن. اینا شما تا آخر عمرتون یک کلید داشته باشید. اگر دیدید دنیا را میخواید برای بندگی، ان شاء الله حسین ها رو در هر زمانی میشناسید، و عکسش. اگر دیدید اسلام و دین را میخواید برای دنیا، دیر یا زود مطمئن باشید میفتین در جبهه یزید. شما همه حالا ضد انقلابای ما چی میگن؟ حالا یه عده‌ای گله دارن، بنده خودم گاهی گله دارم از روند موجود. گلم به چه معناست؟ به معنای اینکه چرا بیشتر به معنویت توجه نمیشه، چرا عدالت برقرار نمیشه؟ عدالت غذای دینداری است. عدالت یه مسئله اقتصادی نیست. جامعه‌ای که عدالت درش بمیرد، این جامعه دین درش میمیرد، مطمئن باشید. مقابله با انقلاب. اما یه عده اصلا گلشون به این انقلاب به جهت اینه که چرا بیشتر دنیا را برای اینها رونق نمیده. اینا اگر یه روزی هم انقلابی بودن دروغ بوده، حالا هم حتی اگه طرفدار انقلابن دروغه. انقلاب یه انقلاب دینی است. انقلاب دینی یه عده ای را نیگر میدارد، بقیه حتما رو به روش وامیسن. اونهایی که دینداری را رو این زمین دوست داشته باشه، خودتون رو امتحان کنید. خدا نمیذاره من شما قصر دریم، حتما جبهه امتحان را فراهم میکند. و خدایی نکرده اگر با این عاشوراها، با این محرما نشینیم تی کنیم مسئله را، که یا ابا عبدالله تو خوب به ما فهموندی، خوب به ما فهموندی که ما باید فوق دنیا را بخواهیم، اون وقت بالاخره تو این صحنه ها آقا رفوزه نمیشه. اینه که حضرت آخر جملهشون هست که چی؟ فبعدن للقوم ظالمین، یعنی اونهایی که پشت بکنن به خدا، رو کنن به دنیا، اینها از همه خیر و برکت ها محروم میشه. اینجاست که من میخوام عرض کنم ببینین حضرت یه چیزه که نمیذاره تو این شرایط شکست بخوره، و اون اینه که براش دنیا ابهت یزید، شکوهای دروغین چیزی نیست. میگن که حضرت را هم با بیعت دعوت به این انحراف کردند، هم با تهدید. خب نتیجه که نداد. یعنی یه اشتباه بزرگی دشمن میکرد که ما هم گاهی میکنیم. شما گاهی دیدین یه بار یکی از آقایون اعتراض کرده بود به یکی از این رؤسا، بعد خبر رسیده بود به رئیس بالاتر، گفته بود آقا سخت نیست، یه 2,000-3,000 تومن ماهیانه یه جوری بذار کف دستش، کار تمام است. خوب گوش بدین به این یه تحلیلی این شمرو باند عمر سعد و عبید الله داشتن که همین نتونست بفهموند بهشون که اشتباه میکنن. اینا اینقدر احمق شده بودن که دشمن خودشون هم دیگه درست نمیتونستن تحلیل کنن. یه حسابی کردن، حساب کردن که شرایطو سخت میکنیم برای حسین، بالاخره هرچی میخواد مؤمن باشه، بالاخره شعارا تا یه وقتیه. دیدین مشهوره، میگن آقا این حزب الله بالاخره تا یه جای شعار میدن، بذار نون آبشون مثلا جور بشه، بذار زن بچه پیدا کنن، دیگه این حرفا رو نمیزنن. اینا حسینی نیستن که شعاراشون رو پس میگیرن. اینا یه اشتباهی که میکردن این بود که فکر میکردن اگر عرصه را به حسین تنگ کنن یه جوری حضرت کوتاه میان، و همین باعث شد که کشیدن جریان را به نزدیکترین جایی که دیگه به لطف خدا امام حسین فقط یه تصمیم میتونستن بگیرن و اون شهادت بود، که اینا من در جاش باید مفصل بحث کنم. اینا اول نمیدونستن کار به نمیدونم التفات میفرمند یا نه، عمر سعد یه نامه این نوشت به عبیدالله. اینا بپاید اشتباه نکنید، اینا تو تاریخ ها گاهی درست دقت ندادن و بعضی از آقایون هم اینا اشتباه فهمیدن. عمر سعد این نامه را نوشت، نه اینکه اینا حرفای امام حسین بود. عمر سعد نوشت به عبیدالله که آقا سه تا پیشنهاد هست که یا بذارید آقا هر جا میخواد بره، یا اینکه برگرده مثلا حجاز و اینا، یا هم که بذارید برید شام با یزید یه جوری تکلیفشون رو یه سره کنه. تو لشگر عمر سعد این شایع شد که چی؟ آقا امام این سه تا پیشنهاد داره. این که بعضی مورخین هم اینا نوشتن، از قول کیا نوشتن؟ از قول لشکریان عمر سعد، که این کجا شایع شده بود؟ بین لشکریان که امام اینا گفته، امام اینا نگفته بودن اصلا. حالا در جاش باید بحث کنیم. عرضم اینجاست یه همچی فضای عمر سعد اینا درست کرده بودن که در ازای این فضا بله که بشه جنگ صورت نگیره. نامه وقتی به عبیدالله رسید داستانها داره. عبیدالله گفت که این نامه نامه سردار دلسوزیست به امیرش. حالا خوب دقت کنید، یعنی عبیدالله دید انگار با این پیشنهاد عمر سعد شاید بتونه جریان رو بندازه رو دوش یزید. البته اینا خودشون هنچ. شمر در جلسه، حالا جالب است اینجا، اهل دنیا از همدیگه میترسن انشاءالله. اینا خوب بدانید وقت گاهی ادارامونو ببینید مثلا یومنی توی ادارات ما، ادارات اهل دنیا نمیتونن تصمیم بگیرن. این رئیس بیچاره میخواد یه کاری کنه، از معاونش میترسه، چون یوه زیر پا خودشم پوست خربوزه میزن خودش میشه رئیس. عبیدالله دید که شمر موضعش با این فرق میکنه، شمر انقلابی تر عمل کرد که نه آقا حسین تو چنگ شما، چطوری میخواین بفرستیندش تازه بره داره تازه استوری گیرش بیارین؟ اینا دید که ای بابا حالا اگه کوتاه بیاد تازه مسئله دار میشه. توسط کی؟ توسط شمر. پیشه شمر هم که برای خوش رخصیش حاضر بود که بگید آقا به یزید مثلا خبر بدید که آقا اینشون کوتاه اومد. گفت نه دیگه، میدین نامه را داد به عبیدالله، یه نامه نوشت از عبیدالله به عمر سعد، داد به کی؟ داد به شمر که تو اونجا نشستی داری چه کار میکنی؟ جلسه گرفته آقا در اسرعی وقت کارو تمام کن، وگرنه چی؟ وگرنه مسئولیت رو بده به شمر و خودت برو کنار. عرضم اینجا سا که میبینی نام رو عمر سعد فرستاد برای حضرت ابو عبدالله. حضرت نامه را که خوندن خیلی دیگه کار روشن شد. خب گوش بید. کار دیگه روشن شد، چون عبیدالله گفته است که آقا یا بگیرش بیارش پیش من تا من تصمیم بگیرم بکشمش یا نکشمش. خوب گوش بدید ها، یا هم که همونجا بکشیدش. خب حالا اینجا ابو عبدالله راه مقابله و شهادت براشون روشن شد. یعنی دیگه این شهادت یه شهادت پاک روشنیست. فردا جهان میفهمن که ابو عبدالله اینجا همون بهترین کاری که میخواستن بکنن بکنن. خب خیلی دقت کنین، جالبه که این سه پیشنهاد شایع بود که ابو عبدالله دادن. حالا میگیریم ابو عبدالله داده بودن، خب عملی میشد یا نمیشد؟ بازم که نمیشد. فرض میگیریم ابا عبدالله گفته بودن منو بذارین برم یه گوشه ای، خوب گوش بدی. فرض میگیریم ابا عبدالله گفته بودن میخواد بذارین برگردن. فرض میگیریم ابا عبدالله فرموده بودن که آقا بذارین خودم برم با یزید مسئله ما حل کنم. اگه اینا هم ابا عبدالله گفته بودن شده بود یا نشده؟ بازم اینا حضرت را میکشتن. پس ببینین حضرت از اول موضعشون رو مشخص کردن که آقا من با دعی ابن دعی، یعنی کسی که ننش معلومه است، باباش معلوم نیست، هی میگن کی باباش است. این عبیدالله اینجوری بود دیگه. عبیدالله پسر کیه؟ پسر زیاد است. زیاد پسر کیه؟ ای گفتی پسر باباش، زیاد ابن ابی. پسر باباش یعنی چه؟ یعنی باباش معلوم نیست. نه اینکه من بگم باباش معلوم نیست، خود سنیام حرفش اینه، یعنی اصلا شیعه و سنه. زیاد ابن ابی پسری باباش، باباش معلوم نبودش چی بودش. چون سمیه یه زن بدکاره بود. خب عرضم اینجاست که داشته باشید مطلب رو که ابا عبدالله با چنین شرایطی اومدن روشن کردن که آدم های دنیا، من همینقدر بیشتر نمیخوام تأکید کنم، آدم های دنیا بدانید اگر میخواید به سرنوشت کوفیا دوچار نشید، باید نگذارید ایمانتون با علاقه شدن به دنیا، حب به دنیا، حب به مقام، حب به فرزند، حب به باند، حب به طایفه به این روزتون بندازه. کوفیا شدیداً باند باز شدند. باند باز که شدند رهبرشون را گم کردن، باندشون را گرفت. کوفیا طایفه دوست بودند، حزب دوست بودند، باند دوست بودند. تاریخ ها بخونید. بنابراین امامشون را گم کردن. تأکید حرف بنده اینه که حادثه کربلا داره به ما میگه که اگر حساس نباشید به معنویت، به بندگی، امامتون را گم میکنید. آقا امام را نباید بذاریم گم شید. اصحاب کربلا تأکیدشون روی دینداری بود، امامشون را گم نکرد. حالا این تأکید آخری مست. ابا عبدالله یه کاری کردن، دقت کردین در صحنه کربلا یه کاری کردن که برای همیشه من و شما راحت بتونیم قضاوت کنیم. روی این ساده نگذارید. شما ممکن است همه تون خوب باشید انشاءالله، ولی گاهی یه طوری عمل میکنیم که بقیه خوب نتونن قضاوت کنن. ریا بده است، ریا نکنیم، اما مردمم نسبت به خودمون مبهم نکنیم زندگیشونا. ببینید اولین وجدان بیدار که نماینده همه وجدانهای بیدار بود و اعتراض کرد به صحنه عمر سعد، حره. چی تو شد که هر راحت تونست قضاوت کنه؟ هر از لشکر امام حسین نبود. هر یه آدمی بود که فقط باند و قبیله نبود، یه فرمانده بود. حسین هر رو زنده کرد. کوفیا یه دی و یه ده مسلمان مومن توشون بودن که مثل سلیمان ابن سرد و اینا که دیدین اوناست، اونا بس شد. یه دهی رئیس باند بودن، یه دهی نوچه یه باند بودن، تموم شد. این شده بود کل کوفه. اینم که میبینین کوفه راحت مجهز شد، مردم ها که مثل اینجا نبود که بسیجی بیان عمل کنن. رئیس قبیله تصمیم میگرفت این قبیله میمدن جنگ. خوب گوش کنین، هر رو یه اشاره میکنم تا بعد بگم که چقدر میتونه کربلا برای من شما مفید باشه. حور یادم یه فرمونده است. خودتون میدونید وقت حضرت گفتن که اینا چون نامه نوشتن من اومدم، حور گفت والا من نمیدونم، و راستم میگفت. حور بیچاره اصلا تو این باندا نبود، پدر سوخته ها اهل سیاست میدونین که میدونن فردا کی نماینده میشه، چند تا رای میارد، از امرو میرن بهش سلام میکنن. اینا یه تحلیل داشتن کوفیا، تحلیلشون چی بود؟ که کوفه آماده است که حسین بیاد، بنابراین ما نامه می نویسیم به حسین که آقا ما فدایی دیم، تا وقتی که میاد چی باشه؟ یه چیزی هم گیره ما بیاد. اینا که نامه نوشته بودن رو تحلیل سیاسی نامه نوشته بودن، حساب کرده بودن، حسابشون هم غلط نبود از نظر ظاهر قضیه، داستانش جداست که چرا غلط نبود. حور بیچاره نه از این آدم ها نبود، یه آدم حور بود دیگه، همینطور که امام صادق میفرماند که مادر درست اسم تو را حور گذاشت. حضرت ابا عبدالله وقتی سرش رو زانوشون گذاشتن گفتن و انت حرون فی دنیا و الاخره، تو راستی حوری. حالا میخوام نتیجه بگم چطور شد که حور شد. حور یه آدمی بود که فقط بناداش روی انصاف زندگی کنید. حسین بود که جبههی درست کرد که انسانهای منصف در طول تاریخ بتونن قضاوت صحیح بکنن. یعنی عرض من اینجا سا، حادثه کربلا حادثه بیدار کردن وجدان هاست. میخوام نتیجه چی بگیرم؟ میخوام بگم عزیزان، شما گاهی تو زندگیتون جبهه بندی میکنید، عصبانی میشین، پادون رو بیل میره، بپاید. دو تا کار بکنید، یکی این که مواظب باشید جبهه حق محکم از دست ندید. اگر هم خواستین جبهه حق از دست ندین، باید بندگی دونه دوست داشته باشید. دوم میخوام عرض کنم به حسین اقتدا کنیم، طوری عمل کنیم که انسانهای سالم بتونن از کار ما نتیجه بگیرن. هر اولین اعتراض وجدان بیدار بشریت هست به صحنه دشمنان ابا عبدالله. بعدم دیدین ادام پیدا کرد. بعد از 5 سال بعد از صحنه کربلا یه دهی 5 سال قصه خوردن، گریه کردن و بعدم با شمشیر افتادن به جون هم، خیلی شو همه کشتن. بعدم که جریان مختار اومد رو کار، عمده این قضیه است که صحنه کربلا به ما نشان بدهد که بپاید، بعد از ایمانتون کافر نشید. ها اولائه قومون کفرو بعد ایمانهم، ای بشریت این کوفی ها بعد از ایمان کافر شدن. اگه حب مقام، حب دنیا، حب مدرک، حب طایفه، حب فرزند، اینا پاشا تو زندگیمون باز کرد، ما سرنوشت خطرناکی خواهیم داشت. نسألوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازقنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك واغرر اعيننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اهل البیت پیامبر، به حقیقت پیامبر، به حقیقت حسین، قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت این خاندان قرار بده. پروردگارا به حقیقت حسین قلب امام زمان عزیز را از ما راضی و خشنود بدار. خدایا به حقیقت حسین ما را حسین شناس قلمداد بفرما. محبت حسین را در جان ما شعله‌ور بگردان. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل خودت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب حسینی، این انقلاب حسینی لطف بزرگ توست به ملت ما. خدایا خودت برای ما مبارک و پایدارش بدار. الهی به حق حسین ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری، این فقیه عالی قدر، این حکیم فرزانه، این هدیه تو به این ملت را برای ما از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدارش. الهی پروردگارا ما را متوجه مقام مفید پر از منفعت حضرتش بگردان. حکمش را در جامعه جهانی و جامعه اسلامی بیش از پیش نافذ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی حقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.